بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من شیطان رجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ما کان لأهل المدینة من حولهم من الأعراب ان یتخلفوا عن رسول الله ولا یرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلک لأنهم لا یصیبهم دمع ولا مخمسة نسقهم ولا مخمسة في سبيل الله ولا يتأون موت أن يعيب الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. در جریان غزوه تبوک به مانند آن یه سلسله دستورات کلی نظامی داده شد. برای اجرای اون دستورات یه سلسله اوامری به یک سلسله نواهی بازگو شد. برای پشتوانه این اوامر و نواهی وعد و وعید و بهشت و جهنم و تبشیر و انذار مطرح شد. در بخشای قبل مسائل نهی و انذار و جهنم مطرح بود. در این بخش گذشته از نهی مسئله تبشیر و بهشت و تشویق و ترغیب و رحمت مطرح است که با جمع بین بشیر و نذیر بودن این مسئله را به کمال برساند. قبلا فرمود لقد تاب الله على النبي والمهاجرين، بعد فرمود و على الثلاثة الذين خلفوا. این سوال مطرح است مگر اونا چه کردن که اینقدر مشغول غضب شدن و بعد توبه کردن، بعد توبهشون پذیرفته شد. برای پاسخ اون سخنان قبلی به سؤالهای مسئول فرمود سرش این است که ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الأعراب یتخلفوا. هیچ کس حق ندارد، مخصوصا مردم پایتخت و عاصمه، وقتی پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم به جبهه اعزام شد اونا تخلف بکنند. چون اونا تخلف کردن، خلاف کردن با توبه بکنن، لذا جریان توبه قبلا مطرح شد و علی الثلاثة الذین خلفوا. مطلب دیگر اون است که برخی ها تخلف نمی کنن همراه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا امام معصوم یا نائب اون حضرت به جبهه می روند، ولی در کشاکش خطر، تو سنگرها، تو بحبوی خطر خیلی تلاش و کوشش نمی کنن که خودشون رو سفر حضرت قرار بدن. اینا تخلف ندارن ولی اعراض دارن. فرمود این کارم روا نیست. ولا یرغبوا بأنفسهم عن نفسه. حالا که رفتید نباید بکوشید که مثلا حالا حضرت آسیب ببیند شما محفوظ باشید، بلکه بکوشید خودتون را سفر قرار بدید که حضرت محفوظ بماند. این هم مطلب دوم. مطلب سوم آن است که مادامی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم در یه جای حضور و ظهور دارند، مردم اونجا عاصمه و پایتخت مسئولیت بیشتری دارند و اطرافیان نزدیکان. اگر در مدینه باشد در مدینه است، اگر نظیر وجود بارک است امیر المؤمنین سلام الله علیه در کوفه بود در جریان جنگ هایی که در صفین و امثال درکم مردم کوفه مسئولیت داشتند، در جریان کربلا کسانی که نزدیکترین افراد به سید شهدا سلام الله علیه بودن اونا مسئولیت داشتند. شخص پیغمبر یا خصوص مدینه دخالت ندارد. اون دو طایفه از آیاتی که همراه این طایفه در بحث دیروز ذکر شد که یکی در سوره توبه بود یکم در سوره مؤمنون، نشانه آن است که اون شخصیت حقوقیشون یعنی امامت، نبوت، ولایت اینها مطرح است. هر وقت معصومی به صحنه آمد یا منصوب معصوم به صحنه آمد، نائب معصوم به صحنه آمد که این نبردها به اذن معصوم خواهد بود، بر مردم اون منطقه لازم است که تخلف نکنند و لازم است که خودشون رو بر او مقدم ندارند. در این جهت فرق نمی کند. بنابراین این حکم مال شخصیت حقوقی اون حضرت است و الی یوم القیامه باقی است. حالا گاهی در مدینه است، گاهی در کوفه است، گاهی در کربلا است، گاهی هم وقتی وجود مبارک ولی از ارواح نافذه ظهور کرد هر جا اون حضرتش دارند، فرقی نمی کند. ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب. برخی ها خواستن بگوین این حولهم شامل مشرق و مغرب عالم می شود که همه اینها در اطراف مدینه است، یا شرق مدینه است یا غرب مدینه. و اینها کلمه من الاعراب هم نمیتواند خصوصیت داشته باشد، برای اینکه مادامی که بشر داخل در حوزه اسلام نشود جز اعراب محسوب میشود که اعراب باشد دو کفر عمل فاقد، ولی شاید نیازی به اون تکلف نباشد. ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه. رغبت رو ملاحظه فرمودید که اگر با اله استعمال بشود نظیر اون چه که در سوره مبارکه علم نشره هست و اله ربک فارغب و نه گرایش است و میل، و اگر با ان استعمال بشود نظیر و من یرغبوا عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه و معنای اعراض و گریز است. اینجا تقریبا با حرف جمع شده است بین رغبت الیه و رغبت ان. اینا به خودشون رغبت داشته باشن یعنی گرایش، و از پیغمبر صلی الله علیه وسلم رغبت داشته باشن یعنی گریز، این روانیست. ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه. این تعبیر ما کان لأهل المدینه که مشابهش در بحث های دیروز داشتیم جمله خبریه است و بدایی انشاء القا شده است، نظیر آیه 53 سوره مبارکه احزاب است که فرمود به ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله، یعنی لا تؤذوا، که اونجا هم و ما کان لکم برای شما نیست یعنی نباید این کار را بکنید. این جمله خبریه است که بدایی انشاء القا شده. اینجا هم ما کان لأهل المدینه جمله خبریه است که بدایی انشاء القا شده. منتها تعلیل این مسئله با بشارت همراه است. پس یه حکمی است که نربرموس به غزوه تبوک و مانند اون بود که عده تخلف کردن، در آیه نازل شد که اینا خلاف کردن با توبه بکنن. دلیلش هم این است که هیچ کسی حق ندارد در قبال رهبر اسلامی تخلف بکنه. پس اون قبلی انذار بود و این یکی تبشیر است. تبشیرش هم اینه ذالک به انهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل الله ولا یتؤون موتا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح. سرش اینه که اینا که بیعت کردن چه مصیب بشن چه مصاب اجر دارن. در نوبت های قبل اشاره شد دیگه در همین سوره مبارکه توبه، انسان وقتی با خدا بیعت کرد یعنی با نفسه و عرضه و ماله به الله سبحانه و تعالی، معنی بیعت این است. اگر جانش و مالش به حیثیتش به خدا فروخت، از اون بعد دیگر نمیتواند بگوید من حاضر نیستم، به من سخت میگذرد، چون مال او نیست، این امین است نه مالک. اگه کسی خدا اینا کرده با خدا کاری نداشته باشد، بیعت نکرده باشد، بی نکرده باشد، اگر بی نکرده باشد بیعت نکرده است، وقتی بیعت نکرد بگد من نمیخوام برم، خودش آزاد میپندارد. ولی اگه کسی فروخت یعنی بیعت کرد، هم بیعت است دیگه، وقتی بیعت کرد دیگه مالک نیست، امین است. امین مالک باید به دستور مالک کار بکنه. ذات اقدس الهی فرمود اگه کسی جانش را به خدا فروخت باید در راه خدا قدم بردارد، چه مصیب باشد چه مصاب، یعنی چه مصیبت ببیند چه مصیبت بر دیگران وارد کند عجز دارد. در همین سوره مبارکه توبه آیه 111 این سوره به این صورت بود که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، که تبشیر است. خب یقاتلون فی سبیل الله و دو تا کار میکنن، فیقتلون و یقتلون، چه مصیبت وارد بکنن بشن مصیب، چه مصیبت در اونها وارد بشود بشن مصاب، عجز دارد. اونجا سخن از قاتل و مقتول شدن مجاهد است، اینجا سخن از مصیب و مصاب شدن مجاهد است. فرود بین که ذالک بانهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصه فی سبیل الله، مصاب نمیشن، مصیبت دیده نمیشن، آسیب نمیبینن مگر اینکه عمل صالح به حساب بشه، و مصیب نیستن، مصیبت نمی رسانند بر دیگران، صدمه وارد نمی کنن مگر اینکه عمل صالح است. تیر بزنن یا تیر بخورن عمل صالح است، مثل همون آیه 111 چه بکشن چه کشته بشون عجز دارن. منتها اونجا سخن از یقتلون و یقتلون است، اینجا سخن از یوسیبون و یوسابون است، چه مصیبت وارد بکنن تیر بزنن، چه مصیبت در اونها وارد بشود تیر بخورن عجز دارن. ذالک و انهم لا یصیبهم ظمأ یعنی تشنگی، ولا نصب یعنی خستگی، ولا مخمصتون یعنی گرسنگی. خمیس یعنی لاغری، این کف پاکه صاف نباشد گودی داشته باشد، میگن اخمس و راهه اون گودی رو. انسانی که یه قدری غذاش مواظب است، پرخور نیست، یه مقدار لاغر هست، میگن این خمیس است، یعنی شکمش لاغر است. اون انسان زامر زمور بطن را میگن خمیس بطن. و چون در زمان گرانی و قحطی و گرسنگی شکم ها به خمیس می شود، میگن مخمسه، یعنی مخمسه معنی گرانی یا قحطی نیست، از همین لاغری گرفته شده خمیس بس. خب لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصه فی سبیل الله، چون همه اینها در راه است، ولا اینها که در راه خداست هیچ کدام از اینها به مجاهد نمی رسد مگر اینکه عمل صالح نوشته می شود، چون که ایشون هم هیچ جا پا نمی گذارن، پیروز نمی شود، تیری نمی زنن، غنیمتی نمی گیرن مگر اینکه عمل صالح حساب می شود. در بحث های قبل داشتیم که انسان گاهی وقتی به بخش پایانی سوره مبارکه زاریات توجه داشته باشد، سعی بکنه که تمام کاراش رو الهی بکنه، چون در اون آیه نفرمود به اینکه انسان برای عبادت خلق شد، فرمود فقط برای عبادت خلق شد. پس انسان میتواند به مقصد برسد، اگر نمیتوانست که خدا نمیفرمود من اون را فقط برای عبادت خلق کردم. اینه که بعضی از بزرگا از اونها نقل شده است که در کنار سفره قضا میگفتن قد به علا خدمتی جوارهی همینه، یه وقتی کسی غذا میخورد غافل از آن است که برای چی دارد میخورد. یه وقت نه غذا میخورد برای اینکه قدرتی بگیرد، نیرو بگیرد، از این نیرو در راه خدا خوب صرف بکند، خوب مطالعه کند، خوب خدمت بکند. تو دعای نورانی مکارم الاخلاق وجود مبارک امام سجاد هست که خدایا بالاخره تو که به مردم خیر میرسونی، خب من واسطه خیر باشم. اللهم اجعل خیر علی یدی للناس. خب نه، چون روح نداره عبادت. چون تو اون روایات ولایت دارد به این که اگر اینا عمری رو بین رکن و مقام عبادت بکنن و دارای ولایت نباشن مقبول نیست دیگر. خب در همین اون بیان دعای نورانی مکارم الاخلاق حضرت سجاد سلام داره هست که خدایا تو بالاخره این بشری که اداره میکنی، چه بهتر که خیر به دست من برسد، به وسیله من، با دست من خیر مردم برسه. اون سه صدرم من بده، اون امکاناتم من بده. اینطور نیست که کارهای مردم از راه غیب اداره بشه، که گاهی میشه اما بنابر جریان میشه خلاف عادت و میشه معجزه و کرامت. اما عادت به این است که کارهای مردم از مجاری عادی شکل میگیره. خب دست من هم، شعون من هم، قدرت من هم یکی از مجاری عادی باشه که کارهای خیر دیگران از دست من انجام بگیره. خب چنین شخصی مصداق بخش پایانی سوره مبارکه انعام است که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. پس اینکه سوال شده آیا میشه انسان تمام کارهاش برای رضا خدا باشه؟ بله میشه تمام کارهاش برای رضا خدا باشه، به دلیل اینکه تمام کارها دعا هم دارد. خب اگر خوردن نمیتونه سبقه دینی داشته باشه، خوابیدن نمیتونه سبقه دینی داشته باشه، این دعا برای چیه؟ انسانی که میتواند با خوردن و خوابیدن نیرو بگیره و در راه صحیح کار بکنه، پس این میتواند در همه امور این چیزی باشه. یه وقت هست یه از بنده وقتی وارد صحنه پیکار میشود، بر رقیب پیروز میشود، خیال میکند به این که این اجر ندارد، در حالی که اجر فاتحان همتای اجر سایر مجاهدان و شهداست، فرقی نمی کند. این به اخلاص وابسته است. یه وقت از انسان تیر میخورد جان باز میشود، اجر فراوان دارد. یه وقتی تیر میزند و رقیب را از صحنه خارج میکند، اونم اجر فراوان دارد. برای تا کی تیر بزنند؟ به تیر تیر بزنند. البته چون غالبا فرق میکند، اونجا که تیر میزنند یه مقداری هوای نفس ممکنه باشه، انسان خوشش بیاد، این رو به حساب خدا نمیارن. و اونجا که تیر میخورن اونجا به حساب خدا میارن. لذا در باره اون بخش اول کلمه فی سبیل الله آمده، ذالک بندهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصه فی سبیل الله، اینجا آمده. در حقیقت در بخش دوم هست، ولا یتعون موت ان یغیز الکفار ولا ینالون من عدو نیلا فی سبیل الله الا کتب لهم. اونم در حقیقت همینه، چون و هست و ما یعلاو من هو جائز. ولی منتها فرق اینه که در اونجا یه چیز روشنیه، یعنی کسی تیر میخورد این رو فی سبیل الله میداند، اما اونجا که تیر میزند شاید او رو خیلی فی سبیل الله نداره، چون یه رضای خوشحالی در خودش پیدا میشود، نه اونم فی سبیل الله. اگر خدا نکرده فی سبیل الله نباشد که اجر نیست. خب نه، تبشیر است در قبال اون انذار، چون آیات قرآن کریم گاهی وعده است و تبشیر، گاهی وعید است و انذار، گاهی نظیر جهنم و وعید است که آیات قبل است، گاهی نظیر بهشت و وعده است. این آیات بعد است که قرآن کریم بشیرن و نظیرن است، مبشیرن و منذرن است و مانند اون، هر دو را دارد، گاهی وعده دارد گاهی وعید دارد. خب البته، ولی این خوشحال است، این خوشحال است که دارد اسلام را پیاده بکند و بعد این عجم دارد. یه وقتی خوشحال است که زمینی را گرفته، کشوری رو توسعه داده، اون میشه امر عادی. یه وقت است نه، خوشحال است که دشمن معاند را از سرزمین اسلامی طرد کرده، این خوشحالی چیز خوبیه. چرا؟ اگر برای این باشد که یک کافری را از بین ببرد، خب ثواب دارد دیگه. اما اگر نه، فقط برای هوای نفس باشد، نه. اینجا این کلمه فی سبیل الله در حقیقت در وسط ذکر شده، هر دو را هم در بر میگیره. اگر کسی برای رضای خدا نباشد، به جای پیروز بشود که عجزی ندارد. خب پس هر دو قسمت، چه انسان مصیب بشد چه انسان مصاب، هر دو اشون فی سبیل الله هست، عجز دارد و هر دو را ذات اقدس اراده کرده است. الا کتب لهم بهی عمل صالح. پس هم مصیبت وارد کردن، هم مورد مصیبت شدن، هر دو عمل صالح است. چرا عمل صالح است؟ برای اینکه اینها محسنن، یک، و خداوند اجر محسنین را هرگز ضایع نمی کند. این دو، به استناد این شکل اول، اینا مشمول احسان الهی هن. ان الله لا یضیع اجر المحسنین. اون مقدمه مطلی است، یعنی هؤلاء محسنون و ان الله سبحانه و تعالی لا یضیع اجر المحسنین. پس ان الله سبحانه و تعالی لا یضیع اجر هؤلاء. این تثبیت اصل اجر است بر اساس شکل اول. لکن در این گونه از موارد، خدای سبحان اون شاخص عالی را بازگو کرده. در قرآن کریم فرمود این طوری سری کسی برای رضای خدا کاری انجام بدهد، خدا معادل اون را انجام بدهد. این معادل حد اقل است، خدا حتما بیشتر عطا میکند. گاهی میفهمد من جابل هستم، نه فلا او خیر منها. گاهی میفهمد که نه تنها خیر منها، بلکه من جابل هستم، نه فلا او اشرم صالحا. گاهی میفهمد که نه تنها اشرم صالحا، بلکه مثل لذین ینفقون انوارا میسبیلا که مثل حبت انبت از سر سنابل فی کل سنبرت میت و حبه و الله یضاعف لمن یشاء و الله واسع علیم. که یکی میشه 700 برابر، 1400 برابر، بلکه والله واسع علی. خب این آیات مختلف نشون میده. بله، بعد تخصیص ندادن، اون درجات رو مشخص کردن. بله، درجات رو مشخص کردن. حالا شاید همون مطلب رو اینجا بخوام بگم. در قرآن کریم این کلیات هست که گاهی خیر و منهاست، گاهی اشرم ساله هاست، گاهی مثلا 1400 برابر و مانند آن است. خب به کی چقدر میده این رو مشخص نفرمود، فقط فرمود به اینکه گاه اون چنان است، گاهی اون چنان است. در مسائل جبهه و جنگ که نظام اسلامی، حوزه اسلامی و کشور اسلامی، بلاد مسلمی مطرح، مخصوصا با تهاجم یه امپراتوری بر قدرتی از غرب، یعنی قیصرهای روم بخوان حرکت کنن بیان کشور اسلامی رو بگیرن و شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم وارد صحنه بشود، در چنین مواردی بفهمن بین که ما همه اینها رو دستور میدیم یادداشت بکنن و این کار اینها احسان است، به خود اینها محسنن و ما اجر اینها رو ضایع نمی‌کنیم، اما لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون. که حالا این جمله بعده که مربوط به نفقات مالیش بخونیم تا معلوم بشه که در این گونه از موارد ذات اقدس اله معیارش هم مشخص کرده که به این گونه از مجاهدینی که اسلام در خطر است و سعی کردن اسلام را از مهاجمان خطرناک نجات بدن، چرا اجرشون احسن اجر هاست. خب پس هر هزینه‌ای که بکنن عمل صالح است، هر غنیمتی هم که دریافت بکنن بازم عمل صالح است. ولا ينفقون نفقتا حالا خاص صغیرتا ولا کبیره، ولا یقطعون وادیا هیچ جای قدم بر نمیدارن الا کتب لهم، یعنی اون عمل صالح در نامه اولشون نوشته میشه. چرا نوشته میشود؟ برای اینکه مشخص بشه اینا چه کار کردن. اونگاه لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون، این لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون مال برخی از افرادی است که دارای کار خیرند. این جزا به احسن ما کانوا یعملون که وقت به این است که اگر یک کشاورز زحمت بکشد یه باقی داشته باشد که در این باغ مثلا 1000 تا درخت دارد، هر درختی هم چند تا میوه دارد، بالاخره تو این باغ شاید 100 تا میوه سالم و شاداب و درشت و پرآب باشن. همه میوه ها که بی نقص و عیب نیست، هم که درشت و شیرین و پرآب نیست. اگر یک کریمی بخواهد با این کشاورز معامله کند، تمام باغهای این میوه را به قیمت همه این چند تا درشت بخرد، این در حقیقت به احسن میوه ها به او بها داده است. یعنی فرض کنید این خروارها میوه دارد، 1000 میوه دارد، تو این انبار 1000 میوه 100 یا 10 خیلی درشته. اگه کسی همه را برابر همه این 10 پول بده، این در حقیقت به احسن ماکانه یه عمل رو میوه داده است. این یه جور انسان هم برای در مدت عمر کارهای کرده، عباداتی در عبادات مالی، عبادات های بدنی، روزه گرفته، نمازی خونده، حج رفته، جهاد رفته، تو اینها بالاخره اگر بعضی ها مشهور بود، بعضی ها انشاءالله خالص و صاف. اگر کسی دین را در شرایط خطرناک تنها نگذاره و پیغمبر صلی الله علیه و سلم را در شرایط حساس یاری بکند، چون در جریان غزوه تبوک دشمن مهاجم میخواست با جنگ نابرابر حمله کند، آخر حجاز چی داشت؟ این روم یه ابرقدرتی بود در برابر ابرقدرت دیگر به نام ایران. اون روز حرف اول را رو کره زمین همین دو تا ابرقدرت می‌زدند، یکی امپراتوری غرب بود که رومی‌ها داشتن، یکی امپراتوری این بخش خاورمیانه و شرق بود که به دست شاهنشاهان ایران بود، کشورهای دیگری که چیز نبودن. ایران هم که بودن شاهنشاهی، برای که نه تنها از مردم خودشون مالیات میگرفتن، از کشورهای دیگر هم باج و مالیات میگرفتن که میشد شاه شاهان، وگر نه میگفت کشور شاهی نه شاهنشاهی. اینا کشور سلطنتی نبود، کشور ملک الملوکی بود. خب ایران در حقیقت یه امپراتوری قدرتمندی بود. قبلا هم عرض شد به این که وقتی گفته شد غلبت روم، همه فهمیدن که ایرانی ها پیروز شدن، برای اینکه در اون صحنه در اون روز نظیر این سالهای اخیر قبل از فروپاشی شوروی که جنگ سرد بین شوروی و آمریکا بود، اگه تبدیل به جنگ گرم شد و میگفتن آمریکایی ها شکست خوردن، یعنی شوروی پیروز شد دیگه. یه کسی نبود که در قبال آمریکا با او بجنگه. که اینجا فاعل محذوف است برای اینکه معلوم است غلبت روم یعنی غلبت ایران، معلومه که ایران پیروز شد دیگه، برای اینکه یه کشورهای دیگه که نمیتونستن به جنگ روم برنگ. غلبت روم و هم من بعد غلبه هم سیغله بود. اون روز همین دو تا ابرقدرت بودن. حالا این ابرقدرت روم لشکرکشی کرده بیاد درباره مدینه، که مشکلاتشون این بود که 10 نفرشون با یه شتر مسافرت میکردن، یعنی به نوبت سوار پیاده میکردن، چی داشت؟ در یه همچه حالت خطری اگر کسی دین را یاری بکند پیغمبر را تنها نگذارد، ذات اقدس اله جزا میدهد به احسن ما کان یعملون. یعنی چی؟ یعنی حالا این شخص مجاهد، این شخص مسلمان، بالاخره نمازهای خونده، روزهای گرفته، مکه رفته، عمره حج و عمره داشته، خدماتی کرده، این مثل باغبان است که میوه های فراوانی داره. تو این میوه ها 10 تاش خیلی سالم است و درشت. اون که کریمانه با این معامله بکند، همه را به قیمت همین 10 تا میخرد. همون اگه کسی در روز خطر دین را یاری بکند، من تمام اعمال او را برابر با همه این 10 تا عمل خوب پاداش میده. لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون، یعنی برابر احسن اعمال اونها. خب البته اصل اجر حق روی فضل خداست. ما بکنم نعمتن فمن الله، کسی حقی بر خدا ندارد. ولی ذات اقدس اله که تفضل میکند، تفضلش درجاتی دارد. گاهی من جاء بالحسنه فلا خیر منهاست، اگر 2 برابر یا 3 برابر بدهد فضل است. گاهی 10 برابر میدهد، من جاء بالحسنه فلا 10 امثالها فضل است. گاهی 1400 برابر میدهد فضل است. گاهی لا اله نهایه عطا میکند والله واسع العلیم، این فضل است. حالا تا کرا بخواهد و چقدر عطا بکند. و اون روزی که اسلام در خطر بود و شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم به میدان آمد، در اون شرایط ای کسی دین را یاری بکند، خدا مشخص کرد فرمود لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون، هم برابر احسن الاعمال جزا میدهد، یک هم مطابق احسن الجزا پاداش میدهد، دو نه برابر من جابل هستن فلا و خیر منها، نه برابر من جابل هستن فلا و اشرف سالها، بلکه برابر و الله یضاعف لمن یشاء جزا میدهد. پس 2 جور احسن الجزا ترسیم میشود. یکی این که با خود شخص برابر احسن الاعمال او محاسبه بکنه، یکی این که نه، حالا همین عملی که او دارد چند جور جزا ممکن انسان بدهد، هم 2 برابر ممکنه، هم 10 برابر ممکنه، هم 1400 برابر ممکنه. در باره چنین مجاهدانی فبود ما اون 1400 برابر در نظر میگیریم. لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون. خب پس انسان میتواند همه حالات خودش رو عبادی بکند و در شرایط گوناگون البته فیض خدا و فضل خدا شامل حال او خواهد شد، چون همه اینا فضل است. و ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، انسان فقط حق تمنی و درخواست دارد، حق مطالبه و اینها نخواهد داشت، چون همش فضل خداست. و لا ينفقون نفقتا، حالا یا نفقه صغیره باشد یا کبیره، کم باشد یا زیاد، ولا یقتونه، چون بعضی ها کمک مالی میکردن، بعضی گذشته از کمک مالی کمک بدنی هم داشتن، الا کتب لهم، یعنی کتب لهم عمل صالح. چرا اینا یادداشت میشه؟ برای این که وقتی که همه اینا یادداشت شد، معلوم میشود که کدومهاش احسن است و برابر اون احسن پاداش میدن. مثل که همه میوه ها رو جمع میکنن تا معلوم میشه کدوم میوه از همه درشت‌تر و شیرین‌تر است، تا برابر اون شیرین‌ترین و درشت‌ترین میوه به او پول بده. لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون. البته این احسن ما کانوا ناظر به تمام مدت عمرشونه، اختصاصی به همین زمان جنگ ندارد. که مثلا حالا بگیم در این ایام جبهه 100 تا کار کردن، بعضیشون خیلی خالص بود و تمام این 100 کار را برابر اون خالص‌ترین بدن، نه. ظاهر احسن با کاری امرون که اطلاق دارد، تمام اعمال این مجاهدین را بررسی میکنند. البته این که شابه که فرمود الا کتب لهم، قصور دارد از اینکه اعمال گذشته را شامل بشود. ولی لیجزهم الله و احسن ما کانوا یعملون می تواند همه گذشته ها و اینها را هم در بر بگیرد. والحمدلله.